بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به ضابط المفهوم. جلسه گذشته در رابطه با مفهوم نکات مهمی رو عرض کردیم. گفتیم که کلام علاوه بر مدلول مطابقی خودش که به اون منطوق میگن، گاهی اوقات مدلول التزامی پیدا میکنه، اما هر مدلول التزامی رو مفهوم نمیگن. مثلا اگر در فرض مثالی که ما باید یا نماز جمعه بخونیم یا نماز ظهر، اگر با دلیل اثبات بشه که تکلیف ما در روز جمعه وجوب نماز جمعه است، خب وقتی وجوب نماز جمعه ثابت شد، یک مدلول التزامی هم برای این کلام وجود داره و اون اینه که نماز ظهر واجب نیست. خب در مثال با اینکه عدم وجوب نماز ظهر مدلول التزامی به حساب میاد، اما بهش اصطلاحاً مفهوم نمیگن. مفهوم همونطوری که ما تو حلقه اولا هم بهش اشاره کردیم، عبارت از انتفاع حکم عند انتفاع بعض القیود است. و خدمت شما عرض شود که اگرچه اونجا شهید سعد تعبیری که داشت انتفاع جزا عند انتفاع شرط بود، چون اونجا فقط مفهوم شرط رو داشت توضیح میداد، اما اینجا چون سایر مفاهیم رو هم توضیح میده، تعبیر رو اینطوری میاره. البته باز دوباره تأکید کردیم، گفتیم هر انتفاع حکمی عند انتفاع بعض القیود هم مفهوم نامیده نمیشه. اون انتفاع طبیعی حکمی که بهش میگن مفهوم. و گفتیم که دلیل امر اینه که انتفاع شخص الحکم در واقع از باب تمسک به قاعده احترازیت فی القیود برای شما فقط شخص الحکم رو منتفی میکنه و اون چیزی که ما به درد اون میخوره تو مفهوم انتفاع طبیعی حکمه. مطلب بعدی که شهید صد توضیح دادن، ما هم توضیحش رو دادیم، الان دوباره اشاره میکنم که متنش رو بخونیم. فرمودن که برای اینکه ما بتونیم مفهوم داشته باشیم، باید دو تا ضابطه رو رعایت کنیم. ضابطه اول اینی که رابطه میان حکم و اون قیدی که از انتفاع قید ما انتفاع حکم میخواییم به دست بیاریم، رابطه شون باید علی معلولی باشه، باید ارتباط معلول و علت باشه که قید علت حکم و معلول هم معلول و حکم هم معلول به حساب بیاد، که با انتفاع علت انتفاع معلول معنا پیدا کنه. اگر رابطه اینها خدمت شما عرض شود که علی معلولی نباشد، این مشکل ساز میشه و نمیشه مفهوم رو به اثبات رسون. رکن دوم و ضابطه دوم این بود که خدمت شما عرض شود که این حکمی که ارتباط داره با قید و قید در واقع انتفاعش منجر به انتفاع حکم میشه، این طبیعی الحکم باشه نه شخص الحکم، که این دیگه تو تعریف روش تاکید کردیم، دیگه خیلی رو این مانو نمیدهند، ما هم مانو نمیدیم. همین مقدار رو متن بخونیم. صفحه 255. ضابط المفهوم. و علا زو اما ذکرناه و فی تعریف المفهوم نواجه از سؤال التالی ما هو و هذا النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء. فرماید که بر اساس روشن شدن آن چیزی که ما ذکرش کردیم در تعریف مفهوم مواجه می شویم با این سؤال تالی، سؤالی که داره می آید، سؤال روبرو. خب اون سؤال چیست؟ ما هو و هذا النحو، چیست این نحو و این روش و این نوع از ربطی که مستلزم انتفاع حکم عند الانتفاع هستش؟ لکی نبحث بعد ذلک عن الجمل التي يمكن القول بانها تدل على ذلك النحو من الربط و بالتالی يكون لها مفهوم. خب سوال، چه فایده ای داره برای ما که بفهمیم این نحو از رابطه میان انتفاع حکم و انتفاع قید چه ضابطه ای داره؟ می فرماید برای این که بحث کنیم بعد از ذلک، یعنی بعد از این که این نحو و این ضابطه مشخص شد، از جمله هایی که ممکن است که قائل شویم به این که آن جمله ها تدل علی ذلک النحو من الربط، دلالت میکنم بر اون نحو از ربط. کدوم نحو از ربط؟ اون نحو از ربطی که مستلزم انتفاع حکم عند انتفاع قید هستن. خب و به تالی یکون لها مفهوم، که بعد بگیم در خدمت شما عرض کنم مرتبه بعد برای اون جمله مفهوم وجود داره. والمعروف ان الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين اساسيين. آن چیزی که معروف بین اصولین هست اینه که ربطی که محقق می‌سازد مفهوم را يتوقف على دو رکن اساسی. یک، احدهما ان يكون الربط معبرا عن حالت لزوم علی تام انحصاری. اینکه ربط ما، ربط میان حکم و قید، تعبیر کند از یک حالت لزوم علی تام انحصاری، بیان کننده رابطه علی معلولی، اون هم علی معلولی انحصاری و تام باشه. یعنی این قید فقط فقط علت حکم این قید باشه، علت دیگری اینجا برای این حکم وجود نداشته باشه. اگه علت دیگری برای این حکم وجود داشته باشه، دیگه اینجا طبیعی الحکم منتفی نخواهد شد. و به کلمت اخرى ان یکونم من ارتباط المعلول به علت منحصره. این که ان یکون زمیر داخل سوال پرسیدن، من ببینم چی نشون که اگه اینجا بگیم انحصار، دیگه نیاز هم در تعریف مفهوم بگیم انتفاع، حتما باید طبیعی باشه. خب توضیح میدم، حالا اینو متنشو بخونیم عرض میکنم. خب عرض کنم که ضمیر داخل یکونو که ربط باشه برمیگرده به ربط، یعنی ان یکون الربط من ارتباط المعلول به علت المنحصره. ربط میان حکم و قید از نوع ارتباط معلول با علت منحصره خودش باشه. از لو کان ربط بین الجزاء و شرط مثلا مجدد اتفاق بدون لزومن او لزومن بدون علتن او ببخش چشم ندید من بدون علیتن من او علیتا بدون انحصار لتوفر علت اخرى لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء مرتبت بهی فی الجمله من شرط لامکان وجودهی به علت اخرى. خب دیدم صفحه نمایش این هم ضعیفه، من هم چشام میکنم ضعیف شده، نتن توجه نشدم. میفرماید که چرا باید ارتباط میان قید و حکم از نوع ارتباط معلول با علت منحصره خودش باشه؟ چرا بقیه رفتن بیرون؟ مشکلشون چه شد؟ دور کلاس قطع شده؟ براشون نه، خب دو سه نفر رفتن بیرون، گفتم شاید مشکل قطعی کلاس دارن. عرض محضرتون که میفهمد از لوکان ربطو، اگر که ربط بین جزا و شرط مثلا، خب ایشون مثال به جزا و شرط میزنه، مثال نرخ شاه عباسی مفهوم میده. میفرماید که اگر ربط بین جزا و شرط مثلا صرف اتفاق باشد بدون لزوم، رابطه لزومی بینشون برقرار نباشه، او لزوما بدون علیت، لزومی بدون علیت باشد، بینشون علیتی برقرار نیست، فقط ملازمه دارن با هم. مثلا فرض بفرمایید که خدمت شما عرض بشود که مثلا توی مثال هایی که میزنن، حالا جلوتر مثال میزنیم که یک کسانی ممکنه اشکال کنن که شما چرا رابطه رو فقط چیز میگیرید، خدمت شما عرض بشود که رابطه علی میگیرید، ما میتوانیم در جاهایی در واقع رابطه رو علی نگیریم ولی باز مفهوم داشته باشه. مثلا میگن که یه جاهای ملازمه دارن، مثل حرارت و سوزاندن. حرارت و سوزاندن لزوم دارن، ملازمه دارن با هم، اما علیت بینشون برقرار نیست. حرارت علت سوزاندن نیست، سوزاندن هم علت حرارت نیست. مثلا او علیتن بدون انحصار، یا نه علیت باشه اما انحصار نداشته باشه، اینا به درد ما نمیخوره. پس بنابراین از لوکان ربطو بین الجزاء و شرط مجرد اتفاق بدون لزومه، اگر صرف اتفاق بدون لزوم باشه، یا لزوم بدون علیت باشه، یا علیت بدون انحصار باشد، لتوفر علت اخرى به خاطر وجود علت دیگر، لما انتفا، منتفی نخواهد شد مدلول جزا انتفاع آن چیزی که مرتبط می شود با جزا در جمله من شرطن. چرا؟ لامکان وجودهی به علت اخرى، به خاطر اینکه ممکنه که خدمت شما عرض شود که جزای ما وجود داشته باشه به واسطه علت دیگری، مثل همونجا که می گفتیم که وجوب اکرام زید اگر که به خاطر انتفاع عنوان مثلا فقر منتفی بشه، اگر عنوان علم وجود داشته باشه وجوب اکرام منتفی نمیشه دیگه. چرا؟ چون علیت انحصاری نداره وجوب اکرام، علتش فقط فقر نیست، علم هم میتونه باشه. پس بنابراین رکن اول اینه که رابطه میان قید و حکم رابطه لزوم علیه تام انحصاری باشه. خب و رکن الاخر ان یکون مرتبط به تلک العلت المنحصره طبیعی الحکم و سنخه لا شخصه، این که اون چیزی که ارتباط پیدا میکنه با اون علت منحصره طبیعی حکم باشه، نه سنخ حکم، طبیعی حکم و سنخ حکم باشد نه شخص حکم. چرا؟ لکه ینتفی طبیعیو به انتفاع تلک العله، لا شخص، فقط به خاطر اینکه به واسطه انتفاع اون علت طبیعی حکم منتفی بشه نه شخص حکم. لما عرفت سابقا، به خاطر آن چیزی که سابقا فهمیدی، من ان المفهوم لا یتحقق، محقق نمی شود مفهوم الا اذا کان الربط مستلزما لانتفاع طبیعی الحکم المنطوق به انتفاع الغیر. خب اینم که مفصل جلسه قبل توضیح دادیم. خب شاید سر دو تا اشکال میکنه به رکن اول. اشکال اولشون اینه که شما گفتید که باید رابطه میان قید و حکم رابطه علیت لزوم علیه انحصاری باشه. خب در واقع به تعبیر دیگه گفتید که قید باید علت لازم و تام و انحصاری، سه تا قید داره دیگه. حالا با علت بخواید حساب بکنیم، علت یعنی اینکه علت باشه، وقتی علت باشه قطعا لازمه داره دیگه، تام باشه و انحصاری باشه. شایسته دو تا اشکال میکنه، میگه که من اشکال اول، اشکال رو فقط اشاره میکنم اول بعد توضیح خدمتتون عرض میکنم. اشکال اولش اینه که من تامه بودن علت رو قبول ندارم، یعنی حتی اگر قید علت تامه برای حکم نباشه باز میتونه مفهوم داشته باشه. این یه مطلب. اشکال دوم، من قبول ندارم که حتما باید رابطه میان قید و حکم رابطه علی باشه، بلکه تلازم هم بینشون برقرار باشه، ولو این تلازم هم تلازم علی نباشد اشکال نداره، مثلا هر دو معلول یه علت ثالثه باشن، این رو هم اشکال نمیدونم و توش مفهومو جاری میدونم. خب اشکال اول توضیح بدیم بذاره. اشکال اول چی بود؟ گفتش که من معتقد نیستم که باید رابطه میان در واقع خدمت شما عرض شد که حکم و قید از نوع علیت تامه باشه. اگر قید جزء اخیر علت تامه باشه، فرض بفرمایید که قیدی که ما داریم اینا دوتا هستن، رو هم دیگه باعث میشن که حکم به وجود بیاد و از انتفاع دوتاشون با همه که حکم طبیعی و حکم منتفی میشود. خب چه اشکاله اونجا، چه اشکال داره اونجا هم بگیم مفهوم داره؟ مثلا فرض کنید اذا حکم اینطوری باشه، اذا جا زیدون راکبن فاکرمه، الان وجوب اکرام متوقف شده است بر دو تا قیدی که دوتاشون با هم در کنار هم جزء علت تامه هستن. خب بله، مثل اینکه صدا قطع شد. صدا الان هست؟ بله. خب صدا قطع شد، رشته کلام هم پاره شد. گفتیم که اشکالی رو باید از اول بگیم. شهید سعد معتقده که این که شما میگید قید باید علت تامه برای حکم باشه، این لازم نیست. این اگر علت تامه نباشه بلکه جزء علت تامه باشه، اما انحصارش حفظ شود، جمله باز میتونه مفهوم داشته باشه. مثال زدیم، گفتیم اذا جا از زیدون راکبن فاکرمه، اگر زید آمد در حالی که راکب بود، سوار اسب بود، سوار موتور بود، سوار ماشین بود، اکرامش کن. این وجوب اکرام دو تا قید داره، اینها در کنار هم دو تا جزء تشکیل دهنده قید و علت وجوب اکرام هم. یک، مجیء زید. دو، راکب بودن زید. دو جزءن، تا علت تامه نیست، یعنی خودش به تنهایی، یعنی ما یه علت نداریم، یه دونه نیست، از ترکیب دوتا مفهوم، از ترکیب دوتا قید، مجموع اینها یه علت تامه شکل گرفته. خب اینجا پس دو جزئیه، ما از انتفاع این قید دو جزئی میتونیم مفهوم بگیریم که مثلا اکرام زید واجب نیست، اما به شرط این که باز انحصار این حفظ بشه، یعنی این وجوب اکرامی که داره متوقف میشه بر آمدن راکب گونه زید، این وجوب اکرام منحصر در همین مجیع و راکب بودن باشه،
قید دیگری دخالت نداشته باشه. پس ما میتوانیم در زمانی که علت ما تامه نیست بلکه تشکیل شده از دو تا چیزه، جزء علت تامه است، اونجا هم میتونیم مفهوم رو ثابت بکنیم. همین تیکر بخونیم. و نلاحظ علی الرکن الاول من هازن رکنین، ملاحظه میکنیم بر رکن اول از این دوتا رکن که چی؟ اولا ان کون المرتبط بهی الحکم علتا تامتا لیس امرا ضروریا لاثبات المفهوم. این که اون چیزی که مرتبط می شود حکم به اون علت تام باشد، این امر ضروری نیست برای اثبات مفهوم. چرا امر ضروری نیست؟ به خاطر اینکه بل یکفی ان یکون جزء العله اذا افترضنا کونه جزءا لعله منحصره فالمهم من ناحیه المفهوم الانحصار للعلیه، بلکه کافی است این که باشد اون قید ما جزء علت، همین که جزء علت باشه هم کافی است. کی؟ اذا افترضنا، زمانی که فرض کردیم که اونه جزء علت منحصره، زمانی که اون قید علت منحصر جزء علت منحصره باشه، یعنی وجوب اکرام زید منحصره در آمدن و راکب بودن زید باشه، نه چیز سوم دیگری. فالمهم من ناحیت المفهوم الانحصار، اون چیزی که در ناحیه مفهوم مهم است انحصاره، که بتونیم ازش طبیعی حکم رو منتفی کنیم. لل علیه، علیت که میگه اینجا میگه منظور همون تمام العله بودن دیگه، علت تامه بودن مهم نیست، با جزء علت هم میشود قضیه رو فیصله داد. خب این هم از اشکال اول. اشکال دوم متوجه این مسئله است که شما گفتید که رابطه میان قید و حکم باید رابطه علیت باشه، یعنی قید علت برای حکم باشه که از انتفاع علت انتفاع معلول لازم بیاد دیگه. شهید صد میگه که حتما لازم نیستش که این رابطه رابطه علی معلولی باشه، حتما لازم نیست رابطه علی معلولی باشه، حتی اگر بینشون تلازم هم برقرار باشد از انتفاع یک امری که ملازمه داره با یه امر دیگه ما میتونیم مفهوم بگیریم. اصلا ایشون یه مثالی میزنه که مثالش دیگه خیلی عجیبه، یعنی دیگه آشش خیلی شور میشه. یه حتی اگر این تلازم میان اینها تلازم اتفاقی باشه، دیگه نمیگه تلازم اتفاقی، این تو منطق به این دیگه نمیگن تلازم، اصطلاحا میگن قضیه اتفاقیه، یعنی میگه حتی رابطه میان حکم و قید رابطه اتفاقی هم باشد میشه مفهوم گرفت. فرض بفرمایید که اومدن زید به صورت اتفاقی بر اومدن ام متوقف باشه، خب این قطعا نشون میده که در صورتی که امر نیاد زید هم نخواهد آمد، بالاخره بینشون رابطه هست یا نه؟ همین رابطه کافی است، حتما لازم نیست رابطه علی معلولی باشه. و ثانیاً ان الجمله الشرطیه مثلا اذا افادت، اگر جمله شرطیه افاده کنه که کون الجزاء ملتصقا به شرط، جزا وصل شده باشه به شرط، متوقفا علی الشرط، کفا فی ذالک، کفا ذالک فی الاثبات، فی اثبات الانتفاع عند الانتفاع، این کافی است در اثبات انتفاع حکم عند انتفاع قید، ولو لم یکن فیها، ولو اینکه نباشد در این جمله شرطی ما، ما یثبت و چیزی که اثبات بکند علیت شرط الجزا، علیت شرط برای جزا را اثبات بکند، او کونه جزء العله، یا اثبات بکنی که قید ما شرط ما جزء علت است، بل و حتی لو لم یکن فیها ما یدل علی اللزوم، بالاتر حتی رابطه تلازم هم لازم نیست بینشون برقرار باشه. همین نکته که عرض کردم، یه جا هست شما میگی لازم نیست رابطشون علی معلولی باشه، بلکه تلازم داشته باشن، قضیه لزومیه باشه، لزومیه منطق کافیه. شایسته میگه بالاتر، حتی اگر لو لم یکن فیها، در این جمله شرطیه چیزی که دلالت بکنه علل لزوم، اونجا اگر لزوم هم نباشه باز میشه مفهوم گرفت. یعنی چی باشه قضیه ما؟ قضیه اتفاقیه باشه. و لهذا لو قلنا، به خاطر همین مطلب بود که گفتیم، به خاطر همین مطلب لو قلنا، اگر بگیم که ان مجیء زیدن، اومدن زید متوقف است صدفتن به صورت اتفاقی بر اومدن امر، خب این قضیه اتفاقی است دیگه، لدل این قضیه ذالکه علی عدم مجیء زید، در حالت عدم مجیء امر، فلیست دلالت الجمله علی اللزوم العلی الانحصاری هی الاسلوب الوحید لدلالتها علی المفهوم، بل یکفی بدلا عن ذالکه دلالتها علی الالتصاق و توقف ولو صدفتن من جانب الجزا. می فرماید که پس بنابراین نیست دلالت جمله بر لزوم علی انحصاری اون تنها روش برای دلالتش بر مفهوم، بل یکفی کافیست بدلن عن ذالک، بدل از این علیت انحصاری دلالتش بر التصاق و توقف، در واقع رابطه داشتن و توقف داشتن، ولو صدفتن، ولو اینکه اتفاقی باشه از جانب جزا. این از اشکال دوم. پس یه جنبندی کنم تو اشکال. اشکال اول، لازم نیست علیت ما علیت تامه باشه، جزء علت هم باشه کافیست. بالاتر از اون اشکال دوم، لازم نیست اصلا رابطهشون رابطه علی معلولی باشه، تلازم هم باشه کافیست. اصلا بالاتر، تلازم هم نباشه باز کافیست رابطهشون اتفاقی باشه، یعنی قضیه ما قضیه اتفاقیه باشد، لذا باز مفهوم خواهد داشت. من خواستم یه نکته عرض بکنم، اینجا نوشتم در باب این مسئله که واقعا حالا فکر بکنید شما هم، حالا این جلسه عرض نمی کنم چون دوستان بعضی نیستن شاید بخوان استفاده کنم، که آیا اگر خدمت شما عرض بشود که مثال زدیم دیگه، آقا واقع برای جزء الله گفتیم که اعزاجا از زیدون راکبن فاکرم ها. خب یه مسئله هست، این که آیا واقعا اگر رابطه میان حکم و قید رابطه اتفاقی باشه، آیا مفهومی ثابت میشه؟ چطور میشه مفهومی ثابت بشه؟ یکم تصویرش سخته، درسته با هم رابطه دارن ولی این رابطه اتفاقی است. این رو یه در واقع روش تفکر بفرمایید، یه تأملی کنید، این جلسه بعد دوباره صحبت کنید، چون مطلب خامیه، یه رجوع هم به منطق بفرمایید. عرض کردم که شهید صد اشکال دومش این بود که حتی اگر تلازم هم بین حکم و قید برقرار نباشد، بلکه قضیه ما قضیه اتفاقی باشه، این باز هم کافیست در اثبات مفهوم، این باز هم مفهوم داره. سوال بنده این بود که آیا واقعا در قضیه اتفاقیه میشه مفهوم رو اثبات کرد؟ اگر که این کارو بکنیم قواعد منطقی ما اینجا به هم نمیریزه، نکاتی اینجا وجود داشت در منطق. خب اگر که بله عرض کردم، من تو منطق میگفتیم نمیشه، خب ایشون دیگه کلن منطق رو ریخته به هم دیگه. حالا من یه نکته یاره اینجا نوشته بودم، اگه بتونم. نه اصلا بحث عرفیش نیست، ببینید عرفی کردن ملاک داره، بیدر و پیکر نیست. ببینید ملاک ما برای اینجور حرف زدن ها اعتبار، قوانین اعتباره. آیا واقعا قوانین اعتبار اینقدر بیدر و پیکره؟ یعنی آیا در نظام اعتبار، در نظام عقلا، عقلا بین قضیه‌ای که بین اجزای قضیه‌ای که رابطه‌شون اتفاقیه مفهوم برقرار می‌کنن؟ واقعا خیلی سخت. خب حالا اینا یه فکری بفرمایید جلسه آینده، منطق رو هم نگاه کنید، اگر بتونید از تو منطق نکتهش رو برای ما بیارید که خیلی هم جای خوشحالی خواهد داشت. خب اساسا حالا این نکته عرض کنم شاید براتون کمک بکنه، ما تو بحث صدق قضایای شرطیه، صدق قضایای شرطیه متصله، اونجا میگفتیم که قضیه شرطیه متصله در سه صورت صادقه، مقدم و تالی هر دو صادق باشن متصله. بعد میگفتیم که این قضیه شرطیه متصله یا لزومی است یا اتفاقی است. لزومیش در سه حالت صادقه، مقدم و تالی هر دو صادق باشن، مقدم کاذب ولی تالی صادق باشه، و خدمت شما عرض بشود که هر دو کاذب باشن. خب اونجا اینو گفتیم، گفتیم حالت صدقشه. بعد خدمت شما عرض بشود که گفتیم که در قضیه اتصالی اتفاقی فقط در صورتی صدق وجود داره که دو طرف ما مقدم و تالی هر دوتاشون صادق باشن. یعنی اگر که در یه فرضی مقدم صادق نباشه، کاذب باشه، یا برعکس هر دو کاذب باشن، این قضیه اتفاقی ما صدق نخواهد داشت. خب وقتی قضیه اتفاقی همچین حالتی داره، آیا میشه که از انتفاع مثلا مقدمش یعنی شرطش انتفاع تالیش رو نتیجه گرفت؟ در واقع رابطه ای که صرف اتفاقه، اگر این اتفاق نبود شاید این رابطه باز برقرار میشد جور دیگه ای. این کم سخته، یعنی تصویرش، این کلمه من دارم هی تحفظ میکنم میگم سخته، اصل حرفم اینگه اصلا میگم نمیشه، واقعا نمیشه این مطلب اینطور. حالا علی حال، خب این هم از این مسئله. اما بریم سراغ بحث بعدی، بحث مفهوم شرط. فرمودن رکن دوم رو میشه بگین؟ رکن دوم چی رو؟ رکن دوم همون چیزی بود که توی صفحه قبل، صفحه قبل ترش در واقع توضیح دادیم که توی رابطه‌ای که بین حکم و قید برقراره، اون حکمه طبیعی حکم باشه نه شخص الحکم. تکراری بودیم، مطلبش مطلب تکراری بود. خودشون هم توی توضیحی که داد میگفت لما عرفته سابقا، به خاطر اون چیزی که قبلا سابقا فهمید. خب مطلب بعدی در رابطه با مفهوم شرط دیگه، شهید صد اینجا وارد مصادیق بحث مفهوم میشن. اولین بحث از مصادیق بحث مفهوم شرطه. مفهوم شرط از مهمترین و در واقع بارزترین مصادیق بحث مفهومه. شهید صد معتقده که هیچ شک و شبهه‌ای نیست که مفهوم جمله شرط و جواب اینها مفهوم دارن، یعنی اینجا خدمت شما عرض شد که مفهوم به این سمت، به این معنا که بین جزا و شرط رابطه وجود داره. ایشون معتقده که بین جزا و شرط شکی نیست که رابطه وجود داره، و خدمت شما عرض می‌شود که فقط سوال اینه این رابطه میان جزا و شرط چه چیزی دال این رابطه است، یعنی چه چیزی بیان کننده رابطه میان جزا و شرطه که مثلا از انتفاع شرط انتفاع جزا لازم میاد. اینجا دو تا نظر وجود داره که ایشون در واقع ذکر می‌کنه. نظر مشهور اصولی اینه که اون چیزی که دلالت میکنه بر رابطه میان جزا و شرط که از انتفاع شرط انتفاع جزا لازم میاد، ادات شرطه. توجه فرمودین؟ بنابراین ادات شرط موضوع لهش در واقع بیان رابطه میان شرط و جزا. این نظر مشهور. در مقابل نظر مشهور مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه معتقده که اون چیزی که دلالت بر رابطه میان جزا و شرط میکنه ادات شرط نیست. ادات شرط موضوع لنش یه چیز دیگه است. خب حالا موضوع لنش رو عرض میکنیم. حالا سوال اصلی ما رو جواب بدید آقای اصفهانی، چه چیزی دلالت بر ربط میان جزا و شرطه؟ چون معتقده که اون چیزی که دلالت بر رابطه میان جزا و شرطه هیئت جمله است، اون معنای حرفی که حاصل میشه از ترکیب میان شرط و جزایی که تعلیق میان شرط و جزا رو به ما میفهماند که از انتفاع شرط انتفاع جزا لازم میاد، این رابطه هست. خب پس دال بر تعلیق، دال بر رابطه ادات شرط نیست، بلکه هیئت مجموع هیئت شرط و جزا است. خب حالا سوال ما رو جواب بدید، حالا اگر این دال شد هیئت جمله، این ادات شرط موضوع لهش چیه؟ حضرت آقای اصفهانی ایشون میگه که موضوع له ادات شرط در واقع یک مفهوم به نحو قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی منطق چی بود؟ میگفتیم قضیه حقیقی تو منطق خوندید دیگه، میگفتم قضیه حقیقی موضوع قضیه است که موضوع اون در واقع حکم بر موضوعی بار شده که فقط در زمان فعلی در زمان حاضر موجود نیستن. اصطلاحا میگفتن مقدر الوجود است. هر زمان که فردی از افراد این موضوع به وجود بیاید، این حکم برای این موضوع ثابته. حالا جناب آقای اصفهانی میگه که ادات شرط دلالت میکنه بر این که مدخولش یعنی شرط، توجه فرمایید، دلالت میکنه که مدخولش به صورت موضوع در قضیه حقیقی است. یعنی هر زمان که این موضوع یعنی این شرط در خارج محقق شد، این جزا بر او بار میشود. اما این تعلیق میان شرط و جزا رو دیگه ادات شرط به شما نمیده، تعلیق رو هیئت جمله میده. اما ادات شرط فقط به شما اینو میفهمونه که جمله شرط شما جمله ایه که در واقع به صورت موضوع در قضیه حقیقی است، مقدر الوجود است، هر زمان محقق شد جزا هم بر او بار می شود. خب این نظر شیخ، نظر جناب آقای اصفهانی است. خب همین رو بخونیم تو متن. من اهمل فرمودن که چی؟ صدا قطع و وصل میشه. هیچی نفهمیدیم. چشم، الان صدا میاد؟ الان صدا میاد آقای توکلی؟ خب من یه بار دیگه توضیح میدم، متن رو بخونیم خدمت شما عرض شد که تو متن یه بار دیگه توضیح میدم. مفهوم الشرط من اهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها، از مهمترین جمله هایی که بحث از مفهوم اونها واقع شده است، جمله شرطی است. ولا شک فی دلالتها علی ربط الجزاء بالشرط، شکی نیست در این که جمله شرطیه دلالت میکنه بر ربط میان جزاء و شرط. و این وقع الاختلاف فی الدال علی هذا الربط، اگرچه که در دلالت کننده بر این ربط اختلاف است. چه چیزی دلالت میکنه؟ دال ما چیست؟ فا فرعی المعروف، رأی معروف میان اصولین مشهور اینه که ان عدات الشرط هی الدالت و علی ربط وزن، عدات شرط به صورت وضع و موضوع له دلالت بر ربط میان جزا و شرط است. و خالف فی ذلک المحقق الاصفهانی، مرحوم آقای اصفهانی اینجا مخالفت کرده، گفته که ذهب الى ان العداته عدات شرط موضوعتون لافادت ان مدخولها ای شرط قد افترز و قدر على نهج الموضوع فی القضیه الحقیقیه. میگن که هنوز قطع و وصل میشه، متاسفانه دیروزم هی قطع و وصل میشد. میخواید من یه لحظه برم بیرون دوباره بیام شاید درست بشه. خب یه بار دیگه از اول متن بخونیم. میفهمد و خالف فی ذلک، مخالفت کرده است در این مطلب. در کدوم مطلب؟ در این که دال بر رابطه میان جزا و شرط عدات شرط باشه. از ذهب، ایشون مایل شده است الا ان العداته عدات شرط موضوعتون وضع شده است لافادت، برای فهماندن این که مدخولش یعنی شرط، قضیه شرط ما قد افترز و قدر، این فرض شده است مقدر شده است علا نهج الموضوع فی القضیه الحقیقیه، به صورت موضوع در قضیه حقیقیه. ما تو قضیه حقیقیه چی میگفتیم؟ میگفتیم که تو قضیه حقیقیه حکم بر موضوع ثابته، اما نه بر موضوعی که افرادش در زمان حاضر وجود دارن، بلکه هر زمانی که افرادی از این موضوع به وجود بیان این حکم برای اون ثابته. وقتی ما میگیم اقیمو الصلات، این وجوب اقامه صلات صرفا فقط برای کسانی که در زمان صدور این خطاب در زمان عصر معصوم وجود داشتن نیستش، که هر زمانی که افرادی به وجود بیاین مستاق واو اقیمو شوند وجوب اقامه صلات اونها رو میگیره. حالا شاید جناب آقای اصفهانی میگه که مفاد عدات شرط مثل مفاد قضیه حقیقی است. در واقع عدات شرط بیان میکنه که قضیه شرطیه مثل موضوع در قضیه حقیقی است. هر زمان که قضیه شرطیه به وجود آمد حکم یعنی جزا بر او بار می شود. این رو عدات شرط می فهماند. عدات شرط بیشتر از این چیزی نمی فهماند. عدات شرط تعلیق میان جزا و شرط رو نمی فهماند. تعلیق رو کی می فهمونه؟ تعلیق رو اون رابطه میان خود شرط و جزا، هیئت ترکیبیه میان شرط و جزا میفهمونه. و اما ربط الجزاء بالشرط چی آقای اصفهانی؟ میگه اما ربط الجزاء بالشرط و تعلیقه علی الشرط فهو مستفاد من هیئت الجمله. اینجا یه هیئت ترکیبیه، یک معنای حرفیه حاصل است. و ما فیها من ترتیب للجزاء علی الشرط. پس عدات شرط دال بر این است که مدخولش یعنی شرط موضوع در قضیه حقیقی است مثل اونه، و تعلیق و ربط از هیئت جمله شرط و جزا، مجموعش معنای حرفیه هیئتی که اینجا حاصل میشه درک میشه و فهمیده میشه. خب شاید صد میگه خدمت شما عرض شود که حالا چیکار داریم؟ دعوا اینجا دعوایی نیستش که بخوایم بررسی کنیم. الا ای حاله یتجه البحث، بحث ما متوجه این مسئله است. حول ما اذا کان هذا الربط المستفاد من الجمله الشرطيه بین الجزاء والشرط یفی به اثبات المفهوم اولا. میگه ما میخوایم اثبات کنیم که آیا اصلا جمله شرط مفهوم داره یا نه، یعنی این ربطی که میان جزاء و شرط هست آیا برای ما در اثبات مفهوم کافیه؟ یعنی میتونه مفهوم رو ثابت بکنه یا خیر؟ لذا میفهمد متوجه میشود بحث ما حول جایی که باشد، حول اینجا که اگر این ربط، ربطی که استفاده میشود از جمله شرط و جمله شرطی میان جزا و شرط، آیا این یفی به اثبات مفهوم؟ آیا به ما کمک میکنه، وفا میکند که مفهوم رو اثبات بکنه در جمله شرط اولا؟ خب این هم از این مسئله. خب حالا شهید صد در ادامه بحث فقط اشاره میکنم که وقتم گذشته دیگه، میگن که ما برای اینکه بتونیم اثبات بکنیم که آیا مفهوم دارد یا نه، یعنی جمله شرط این ارتباطی که میان جزا و شرط وجود داره مفهوم داره یا نه، باید دو تا مطلب رو اثبات بکنیم. یک، اون چیزی که معلق میشه بر شرط یعنی جزاء ما طبیعی الحکم باشه. دو، این اثبات بکنیم که در همه موارد جمله شرط جزاء ما طبیعی الحکم است. دو، اثبات بکنیم که در جمله شرطیه علیت منحصره داریم. توجه فرمودین؟ یعنی علیت انحصاری اون اثبات بشود، مفهوم داشتن جمله شرط هم ثابت میشه. این دوتا مطلبی است که بعد جلسه آینده روش مانور بدیم و صحبت بکنیم. الحمدلله رب العالمین.